تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیک، اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پلک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام خدا سلام. امروز هم دوشنبه است و در برنامه سمت خدا در خدمت مشاور بسیار با تجربه خانواده استاد بزرگوار سرکار خانم نیچی‌زاده هستیم. خواهش میکنم همراهی بفرمایید. حرف ما هم همون حرف دوشنبه گذشته است، یعنی در مورد دروغ صحبت خواهیم کرد. خانم نیچی‌زاده، من از طرف خودم و از طرف همه دوستداران برنامه سمت خدا خدمت شما سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به همه خوبان خدایی.
خاطرتون هست هفته گذشته روز دوشنبه در مورد دروغ صحبت میکردیم. آخر برنامه هم بنده متذکر شدم که دوستان هر مبحثی رو که دوست دارن به عنوان موضوع برنامه باشه مطرح کنن، از طریق پیامک به ما بگن. شما هم پیشنهاد کردید سخنچینی باشه، ولی با توجه به اینکه همون بحث دروغ رو دوستان ما خیلی مایل بودن که ادامه بدیم و پیام‌های زیاد و سوال‌های زیادی هم در این باره داشتن، اگر اجازه بدید بحث سخنچینی رو که البته باز هم دوستان ما پسندیده بودن و مایل بودن که در موردش صحبت بشه بذاریم برای هفته آینده. امروز تکمیل همون مسئله دروغ باشه. مایل هستید؟
در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. اینم عرض کنم خدمت شما دوستان که بجز بحث ادامه دروغ و سخنچینی که مایل بودید به عنوان موضوع برنامه باشه و مطرح بشه، در مورد غیبت هم خواسته بودین سوالاتی مطرح بشه و پاسخش رو از زبان کارشناس محترم بشنویم، در مورد کاهل بودن نسبت به نماز، در مورد توبه، تمسخر و حجاب هم عنوان کرده بودی که انشالله اگر فرصتی باشه و عمری باشه در جلسات آینده حتما راجع به این موضوعات هم خواهیم خواست کارشناس محترم برنامه اظهار نظر کنند و به سوالات شما پاسخ بدن. اما در مورد خود دروغ پرسیده بودیم که چطور میتونیم دروغگویی رو ترک بکنیم، هم نسبت به خودمون هم نسبت به دیگران، کسانی که اطراف ما هستند، اطرافیان ما، بزرگتر ما هستند، پدر مادر، بهشون احترام زیادی قائل هستیم ولی مایل هستیم که اونها هم این صفت بد رو نداشته باشن. اگر شما مایل هستید اول از خودمون شروع بکنیم. همه ما با درجاتی مبتلا به این صفت ناپسند هستیم، به هر حال ممکنه دروغ بگیم. چه کار کنیم که در صدد این باشیم هر چه بیشتر و بیشتر به سمت راستگویی بریم و این صفت رذیله رو ترک بکنیم؟
دروغگویی گفتیم گاهی اوقات امکان داره به عنوان یک رفتار باشه، یعنی گاهی اوقات فرد دچار دروغ بشه، گاهی اوقات تبدیل به یک ملکه بشه، یعنی اصطلاحاً عادت ثانویه. ما برای ترک عادت‌های بد روش‌هایی رو می‌خوایم امروز انشاءالله به دوستان پیشنهاد بکنیم که در مورد دروغ هم بسیار مؤثره. در مورد دروغ انشاءالله یه راهکار ویژه راه خواهیم کرد. الان می‌ریم سراغ این که ما عادت‌های بدمون رو می‌خوایم ترک کنیم. بارها من می‌دیدم دوستان توی پیامک‌ها گفته بودن که ما می‌خوایم دروغ رو ترک بکنیم اما دچار مشکلیم، عادت کردیم به دروغ گفتن. اگه دروغ نگیم دیگران تحویلمون نمی‌گیرن و دچار مشکل می‌شیم. برای ترک کردن عادت‌های بد مرحله اول اینه که ما باید به یه خودآگاهی برسیم، یعنی باید باور بکنیم که دروغ فرصت کوتاهی رو برای ما ایجاد می‌کنه که ظاهراً ما فکر کنیم که موفقیم. ببینید، ما به عنوان یک انسان مؤمن که یقین داریم عالم هستی ناخدایی داره که او خدای عالمه، اگر این باور رو به عنوان یک حقیقت در نظر بگیریم جور دیگه ای زندگیمون رو تنظیم میکنیم. برای یه همچین راهی قطعا ما باید از آسونترین قسمتش شروع کنیم. آسونترین قسمت چیه؟ مهارت اول. یک، وقتی که من مبتلای به دروغ میشم و مبتلای به دروغ هستم، روزی یک دروغ رو ترک کنم. یعنی بقیه دروغا رو بگم؟ نمیگیم بگید، میگیم حداقل، در حقیقت مینیمومش اینه که ما روزی یک دروغ رو ترک بکنیم. کسی که روزی یک دروغ رو بتونه ترک بکنه، یک دروغ رو با همون ویژگی اونلی گاد، فقط به خاطر تو، فقط به خاطر خدا. همینجا یه نکته رو اجازه بدید درس کنم. گاهی اوقات ما راست میگیم تا زیرا به دیگران رو بزنیم، گاهی اوقات راست میگیم تا اینکه در حقیقت مچ بعضیا رو باز کنیم. این راست گفتن ارزشمند نیست. راست خیلی خوبه، اما به چه نیتی من گفتم؟ من همیشه مثالی که برای دوستان میزنم اینه، میگم ببینید یه اسکناس ارزشش به اون نخ بانک مرکزیشه، و اگر اون نخ بانک مرکزی رو نداشته باشه اسکناس تقلبیه. اگر من برای رضای خدا دارم راست میگم، اون راستگویی منو به مقصد خواهد رسوند. اما اگر من دارم راست میگم تا خودم رو به عنوان یه فرد خوب نشون بدم، یعنی دیگه اینجا هدف من از اون اخلاصش کم شد، عیارش قطعا پایین اومده، میزان موفقیتش خیلی کمتر میشه. پس این ترک دروغگویی هم با هم ویژگی، یعنی من ترک میکنم دروغ رو، خدایا فقط به خاطر تو، خدایا من به خاطر تو امروز یه دونه دروغمو نمیگم، ما بقیه دروغا رو هنوز نمیتونم ترک کنم ولی یه دونه‌شو نمیگم تا پایان یک هفته. بعد از یک هفته از بعدش حالا روزی دو تا دروغ رو ترک میکنم. ما برای ترک عادت هامون نیاز به این داریم که به صورت تدریجی جلو بریم. پس این مهارت اول، از حد اقل شروع بکنیم تا انشاءالله به روزی برسیم که دیگه یه دونه دروغ هم تو زندگیمون نباشه. مهارت دوم، به ما یه فرمول یاد دادن، اونم این هستش که مدیریت خیشتن کنیم. ما برای مدیریت خیشتن نیازمند این هستیم که بتونیم دقیق خودمون رو محاسبه کنیم و خودمون رو بپاییم، در حقیقت برای خودمون بپا بگذاریم. چی؟ خودمون. تقوا معنیش همینه، یک خودکنترلی بر اساس اون مدیریت خیشتن. امام کاظم علیه السلام می فرمایند که اگر کسی به صورت روزانه خودش رو محاسبه نفس نکنه از ما نیست. از ما نیست جمله خیلی وحشتناکیه، یعنی شما نمیتونی بگی که من ارتباط به اهل بیت دارم، ارتباط به آسمان و ملکوت دارم، ولی خب زندگی دارم میکنم، دچار روزمرگی هم، گاهی پیش میاد دروغ میگم، گاهی پیش میاد غیبت میکنم. من پیشنهادم به دوستان توی مهارت آموزی اینه، میگم ماها محاسبه نفس و گاهی اوقات خیلی سخت میکنیم، خب طبیعتا آخر روز خیلی راحت میشه محاسبه کرد. کی و چگونه؟ وقتی که دوستان دارن مسواک میزنن، مسواک زدن 3 دقیقه 5 دقیقه، البته معمولا دندون پزشکا پیشنهاد میکنن بین 5 تا 15 دقیقه مسواک زدن طول بکشه، ولی بارها دیده کسی که مسواک میزنه یا داره فکر میکنه به برنامه‌های فرداش، یا میاد تلویزیون نگاه میکنه، یا داره رادیو گوش میده، یا کارهای جنبی داره میکنه. من به دوستان پیشنهاد میکنم محاسبه نفس رو تو اون زمان بگذارید، یعنی زمانی که دارید مسواک میزنید جلوی آینه خودتون رو نگاه کنید، یه بار سری تندخانی کنید، از صبح که بیدار شدید تا الان که میخواید برید بخوابید چه غلط دیکته هایی داشتید.
شما به یه تیر دارید دو نشون میزنید، هم مسواک زدن رو ترویج میکنید، همین که در این لحظه با تمرکز خیلی زیاد به اعمال روزانه فکر کردن و محاسبه کردن.
خوبیه مسواک زدن میدونید چیه اون زمان؟ اینکه ما دیگه نمیتونیم با کسی حرف بزنیم، چون خیلی وقتا تله انفجاری حرف زدن با دیگران مانع از این میشه که ما تمرکز پیدا بکنیم. اینجا مجبور میشیم با یه آهستگی و آرامی پیش بریم. خب من بابت هر اشتباهی که کردم، مهارت سوم، از روش تنبیه و تشویق استفاده بکنیم. من بابت هر دروغی که گفتم برای خودم یه تنبیه معین کنم. ما یه مقداری راستشو بخواید نفس امارمونو با اون دل آسمانیمون اشتباه میگیریم. اینم هنر شیطانه که با رنگین کمان گناه این دوتا رو برای ما اشتباه نشون میده، چون همه هنر شیطان تو شعبده بازیاشه، تو مهارت این که درست و غلط و جاشون رو با هم دیگه عوض بکنه. ما نفس امارمون رو چون خودمون حساب میکنیم مثل یه چیز دوست داشتنی دست محبت سرش میکشیم، میگیم آخه نمیشه، آخه ناراحت میشم، آخه میترسم، که در صورتی که این بحث نفسمونه. من بابت هر اشتباهی باید خودم رو جریمه بکنم. توی این جریمه کردن تا اونجایی که دردم بیاد. ما برای دوستان از شاه کلیدها حرف زدیم، گفتیم که یه مهارت‌های معنوی وجود داره که اینها شاه کلیدن، یعنی فقط یه قفل رو باز نمی‌کنن، قفل‌های بی‌اندازه‌ای رو باز می‌کنن. یکی از اون شاه کلیدهایی که قفل‌ها رو باز می‌کنه استغفاره. یعنی وقتی که کسی تو مسائل مالیش دچار مشکله، داریم سراغ اهل بیت علیهم السلام میرن، میگن که استغفار کن، برگرد سمت خدا، گره های مالی حل میشه.
شما استغفار رو روش تنبیهی میبینی؟
دقیقاً، یعنی وقتی که فرد دروغ گفته در روز، یا یادش میفته که ای وای من فلان حرفی رو که زدم دروغ گفتم، همونجا تو دلش این فرصت رو برای خودش فراهم کنه که به خدا بگه خدای من اشتباه کردم و برای این اشتباه هم جبران باید بکنم. اون 6 مرحله‌ای رو که امیرالمؤمنین بیان میکنن، چون استغفار 6 تا مرحله پشت سر هم داره، فقط لغلغه زبان نیست که من بگم استغفر الله ربی و اتوب الی، این صیغه استغفاره، صیغه طلب مغفرته. یعنی من دارم آرم و اتیکتش رو میگم، بقیهش چی شد؟ بقیهش اینه که دلم واقعا بسوزه.
مایل هستین اون 6 مرحله رو هم بفهمم؟
بله. در حقیقت توبه مرحله اولش اینه که من در دل خودم اون وجدان درده ایجاد بشه، یعنی واقعا غصه‌دار بشم از اینکه با گناه خودم خدا رو از خودم ناراضی کردم. قطعا همه خوبان عالم هم وقتی که از گناه دیگران با خبر شن ناراحت و متعزی میشن، پس من همه خوبان عالم رو، اهل بیت رو هم ناراضی کردم. اینها موجب میشه که من اون حرارت درونم، به قول حافظ اون آتش مقدس در درون من به وجود بیاد. تا آتش نباشه چیزی از بین نمیره. ما داریم آخرین مرحله درمان اینه که باید داغ کرد دیگه. گاهی اوقات من باید داغ یه سری از اون چیزهای خوب رو به دل خودم بگذارم. روش تنبیهی بعدی اینه که من باید دروغ خودم رو جبران کنم. تو پیامک ها من میدیدم دوستان گفته بودن که ما دروغ گفتیم، آیا اگر توبه بکنیم برطرف میشه؟ بله، به شرطی این مراحلش رو طی کنیم. یعنی اگر از بابت دروغ من کسی متضرر شده، من باید برم و اعتراف کنم. کار خیلی سختیه ولی خیلی راحته، به خاطر اینکه بعدش اون قانونی که جلسه پیش گفتیم، دفاع خدا فعال میشه، چون شما پناه بردی به خدا. یا امانم لا امان الله، ای خدا من خودم رو بی پناه کردم، من توی دروغ، توی زاویه دروغ، تو کورنر دروغ قرار گرفتم، من خودم دفاع کردم، ولی حالا به خاطر تو میخوام برم راستشو بگم و با این راست گفتن هیچ کسی دیگه حرف منو قبول نخواهد کرد، احتمالاً بخشی از آبروی من خواهد ریخت، حالا دیگه فقط تویی که میتونی به دادم برسی. بعضی از دوستان گفته بودن که ما اگه دروغ بگیم دچار مشکل میشیم، حتی امکان داره به زندان بریم، پیامکی با همین عنوان هم داشتیم، یا زندگیمون دچار مشکل میشه. اگر اون دروغ آثار و نتایجش باقیه، قطعا ما موظفیم که اون دروغ رو با تمام اون آثارش پاک بکنیم، دست عدد جبران بر بیاییم. اگر به واسطه دروغ ما دیگران آسیب دیدن، باید اون آسیب رو جبرانش بکنیم. بدون جبران توبه واقعی رخ نداده. و مرحله بعدی تصمیم جدی که دیگه این کار رو تکرار نکنم. وقتی که من تصمیم جدی نگیرم دچار مشکل خواهم شد. اینجا انشاءالله وارد اون مهارت‌های در حقیقت تقویت اراده خواهیم شد، چون خیلی وقتا آدمایی که دچار گناه میشن، توی بحث سلامت معنوی ما این رو داریم، گناه مثل تبه، نشانه بیماریه. من وقتی مبتلای به دروغ میشم، مبتلای به غیبت و سخنچینی میشم، نشون میده که یه نابسامانی در شخصیت و روح و روان من وجود داره. من اگر فقط دروغگویی رو هی بگم دونه دونه ترک بکنم و درمان نکنم، بعد از یه مرحله دوباره مثل فنر برمیگردم. پس باید این رو بتونم اصلاحش بکنم. عزم جدی بر این که ترک بکنم و دیگه این کار رو تکرار نکنم. حالا توی مرحله تنبیهه که اینجا به عنوان روش گفتیم، وقتی که من دروغ گفتم باید یه کار مستحب رو اضافه بکنم. ببینید، مثال میزنم از شهید رجایی رحمت الله علیه. داریم که روزی برای ایشون موقعی که ظاهرن رئیس جمهور بودن، براشون نهار میارن، همزمان صدای اذان بلند میشه. ایشون میگن که من باید نماز رو بخونم. میگن آقا غذا سرد میشه، شما غذاتون رو بخورین. میگن که نه، من اگر که غذا رو بخورم فردا باید روزه بگیرم. میپرسن چرا؟ میگن بخاطر اینکه من با خودم عهد کردم که اگر نماز اول وقتم رو ترک بکنم خودم رو جریمه کنم. جریمهش اینه که در اولین فرصت باید روزه مستحبی بگیرم. این اون تنبیه هست، یعنی کار مستحبی که موجب بشه من خودم رو تنبیه کنم. اگر خودم رو تنبیه نکنم، قطعا ویژگی های منفی روز به روز در من جدی تر خواهد شد.
و تشویق چکنم؟
دقیقا. محور بعدی تشویقه، یعنی وقتی که من اینجا با دروغ میتونست کارم پیش بره، ظاهرن دروغ نگفتم، اتفاقا کارم من موند. اینجا که من راست گفتم، قطعا موج مثبت در درون من ایجاد میشه، گرچه موجهای بیرونی منفیه. موج مثبت درونی من اون احساس رضایته، چون بازتاب رضایت خداست. رضی الله عنهم و رضو عنه، رضایت ما و خدا یه داد و ستد مستقیم داره. وقتی من خودمو تو مدار خاص خدا قرار میدم، به یک آرامش حقیقی میرسم. چرا؟ چون موقعی که من خواستم دروغ بگم، یاد خدا افتادم. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، من خدا رو یاد کردم. خدا میگه تو منو یاد کردی، منم تو رو یاد میکنم. اولین سایه رحمت آرامش درونی منه. حالا اینجا بهترین فرصت ما میگیم اینجا باید فرد خودش رو تشویق کنه. حتی گاهی اوقات میگیم شما ببینید برای خودتون یه چیزی رو که محروم کردی، یه چیز خوبی رو که می‌خواستید برای خودتون تهیه کنید، بخرید، یه فرصت یه تفریح سالم، اون رو برای خودتون همون روز باید ایجاد کنید. گاهی اوقات فرد میگه من میرم برای خودم یه شاخه گل می‌خرم، تشویق می‌کنم خودمو. ما یکی از مشکلاتمون اینه، منتظریم همیشه دیگران ما رو ببینن و تشویق کنن. به همین دلیلم حتی فضای ریا ایجاد میشه. ببین خدا دیدت که راست گفتی و همه ملائک و تو هم چشیدی، پس حالا تو از طرف خدا برای خودت یه هدیه بخر، چون خدا این تشویق نامش رو تو زندگی تو خواهد فرستاد با آرم مشخص الهیش. اما تو همون مرحله اول شروع کن، تو نماینده خدا روی زمین، تو برای خودت این تشویق رو داشته باش.
من یه چیز زده فکر میکنم داشتین شش مرحله استقبال رو میگفتین، رفت توی مهارت‌های ترک دروغ.
دقیقاً ما در حقیقت وقتی که وارد این فضا شدیم در حقیقت دلمون سوخت بابت گناهی که یاد دادیم چجوری چیکار بکنیم که واقعا پشیمون شیم. پشیمانی از گناه، عزم به ترک گناه، جبران اون و از بین بردن آثار ظاهراً مثبت اون گناه. حتی داریم که مثلا اگر فرد از راه حرام درآمدی رو به دست آورده، بر اساس اون مواد غذایی رو مصرف کرده، باید انقدر ریاضت‌های شرعی بکشه تا اون گوشت و پوستی که بر اساس اون گناه ایجاد شده اونها آب بشه، و الا من نمیتونم با لقمه ناپاک به سمت نور حرکت کنم، چون انرژی منفی اون قطعا منو جدا خواهد کرد از اون نورانیت. و عزم جدی بر این که من بتونم ترکش بکنم و مرحله نهایی از خداوند توفیق خواستن برای این که خدایا من حقی رو زیر پا گذاشتم و از تو میخوام که من رو ببخشی و توفیق ترک دائمی به هم بدی. اینها اون مراحل اصلی استغفار هستش.
درست. خیلی خوب شد که این رو هم گفتیم، چون بین پیامکایی که دوستان فرستاده بودند این مطلب هم خواسته بودند که حالا ما گناهی رو انجام دادیم، می‌خوایم توبه کنیم، چگونه باید این کار انجام بدیم. من تقریبا دارم نوت برداری می‌کنم که رشته کلام از دستمون نره، داریم مهارت‌های ترک دروغ رو میگیم. تا به اینجا سه مهارت رو فرمودیم، چهارمیش هستیم.
مهارت بعدی رو من جلسه پیش خلاصه عرض کردم، می‌خوام این جلسه مقداری توضیح بدم، چون توی پیامک‌ها دیدم که دوستان زیادی سوال کرده بودن. گفتیم که برای ترک دروغ ما از آیه شریفه استعینوا بالصبر و الصلاة می‌خوایم متد و روش ترک عادات بد رو به دست بیاریم. حالا در مورد دروغ می‌خوایم استفادهش کنیم، در مورد سایر عادات منفی هم امکان پذیره. توی این آیه شریفه می‌فرماید که از نماز و روزه کمک بگیرید. یعنی نماز و روزه دو تا روش ویژه است برای سلامت معنوی، برای اینکه من بتونم میزان سلامت معنویمو بالا ببرم. خب من دروغ مبتلا به دروغ شدم، حالا میخوام جبرانش کنم، حالا میخوام اصلاحش کنم. گفتیم خیلی وقتا چون کننده کار خودمایی، اون کسی هم که میخواد علیه این کننده فعالیت کنه خودمونیم، و خیلی وقتا زور اون گناهه به خاطر تکرار بیشتر از خود منه. یعنی اون عادت تبدیل شده به یک رفتاری که موجب شده که من حس کنم که نمیتونم و هی امروز و فردا میکنم. در این حالت من نیاز دارم به این که یه ذخیره معنوی به من کمک کنه تا من به خودم بتونم پیروز شم. همون آیه شریفه کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، در روز قیامت خداوند این مدل رو کاملا به همه نشون میده. پرونده فرد رو میده دست خودش، میگه خودت علیه خودت حکم بده، شاکی خودت، متهم خودت، قاضی خودت، حکمم خودت بده، هر چی خودت دادی من قبول میکنم. اگر کسی تو دنیا حساب خودش رو کرده باشه اونجا خیلی راحته. به همین دلیل هم به ما میگن حاسبوا قبل ان تحاسبوا، همینجا حساب کار خودت رو بکن، اونجا دیگه حسابات صافه. تو این مدلی که من میخوام در حقیقت عمل بکنم، استفاده کردن از نماز مستحبه، نماز واجب که جای خودش، به عنوان اون تیرکی که وسط آتش گذاشته میشه. عرب به صلات در حقیقت به اون چوبی میگه که وسط یه آتش سوزی بلند میکنن، نردبانی که روی اون میرن از این آتش بیرون. من آتشای زیادی با دست خودم فراهم میکنم به واسطه غفلت ها و گناه هام. نماز بهترین پناهگاهه. نمازهای واجب خصوصا اگر اول وقت باشه. از ایام میلاد امام رضا علیه السلام خیلی دور نشدیم، بذارید این رو هم عرض کنم. ایشون می‌فرمایند که هرگز هرگز نماز اول وقت تو به تأخیر نینداز. یعنی نماز اول وقت تو رو قدرت میده که به گناهانت مسلط شی. داریم که در روایات ما میگن کسی که نماز اول وقتش رو مراقبت بکنه شیطان بر او تسلط پیدا نخواهد کرد، یعنی یه دژ محکم خواهد شد که فرد میتونه مقابل وسوسه ها تا حد زیادی مقاومت کنه. حالا کنار این بحث نوافله، یعنی نمازهای مستحب، دو رکعت نماز مثل نماز صبح عادی فرد بخونه و بعدش شروع بکنه به این که خدایا من جز تو پناهی ندارم، میخوام دروغ نگم ولی نمیتونم، تو کمکم کن تا من بتونم. همون بند زیبایی که در مناجات شریف شعبانیه هست، الهی لم اکن لی حولا فانتقل بهی عن معصیتک الی طاعتک. خدایا من نمیتونم دست از گناه بردارم، از گناه به سمت طاعت حرکت کنم، الا فی وقتن ایقظتنی لمحبتک، مگر وقتی که تو با محبتت منو از این خواب غفلت بیدار کنی. پس ما برای منتقل شدن از عادتهای منفی به طور جدی باید به سمت محبت خدا بریم. نماز وسیع ترین، زیباترین و عالی ترین پاسخ به مهمترین نیاز روح منه. این نماز مستحبی که من میخونم و بعدش میگم خدایا من جز تو هیچ پناهی رو ندارم، موجب میشه که کل ملکوت شروع بکنن به این که به من کمک کنن. آیاتش رو انشاءالله توی مراحل بعدی عرض میکنم، نشانه های دقیق و روشنی در قرآن کریم داریم. پس این نماز هم به عنوان اون نیروی کمکی غیبی که امدادهای غیبی رو به سمت من بیاره. ما فقط با عالم شهود کار نمیکنیم، ما با عالم غیب هم ارتباط داریم. یؤمنون بالغیب یعنی باور میکنیم. ما کنارمون پر از ملائکه، کل عالم هستی پر از نیروهای مثبت عالمه و در رأس همه اونها خود وجود عزیز خداوند متعال. اما مهارت بعدیمون استعینو به صبر و صلات. صبر مدارش مدار روزداریه. تقریبا میشه گفتش که امروز توی دنیا تحقیقات علمی به طور جدی نشون میده کسایی که با یک هدف مقدس و متعالی از خوردن و آشامیدن و یک سری از رفتارهای مباح خودشون دست میکشن، اینها ارادهشون فوق‌العاده تقویت میشه. با روزداری ما ارادهمون تقویت میشه. اما متدی رو که من اینجا میخوام به دوستان پیشنهاد کنم، اجازه بدید از یک روش ویژه استفاده بکنیم. کسی که میخواد گناهی رو ترک بکنه، از جمله دروغ رو، یکی از روشاش اینه: یک روز روزه بگیره، روز بعد روزه نگیره، دوباره روز سوم روزه بگیره، تا وقتی که این تسلط بیشتر بشه. یعنی در یه فاصله زمانی یک روز در میون روزه گرفتن. چرا؟ چه فایده ای داره؟ خب آدم یه هفته پشت سر هم روزه میگیره، خیلی راحت دیگه. توی اون روزه داره یک هفته پشت سر هم برای ما عادت میشه، مثل ماه رمضان، ماه مبارک رمضان. ما وقتی یه روزه میگیریم تو ماه رمضان، هفته اولی مقداری سخته، حتی وقتی که به ساعت قضامون میرسه معده‌مون شروع میکنه به ترشح اسید و احساس ضعف میکنیم، احساس گشنگی میکنیم. اما از هفته اول که عبور میکنه دیگه اون پیام ها رو حتی به صورت بیولوژیک هم به ما صادر نمیشه که من گشنمه، ما کنار میایم باهاش و به آخرای ماه رمضان که میرسیم عادت میکنیم، طوری که روز عید فطر حتی شک میکنیم باید الان بخوریم یا نخوریم، چون حدود 30 روز تقریبا ما روزه گرفتیم. اما اینکه یک روز من روزه بگیرم، یک روز روزه نگیرم، تو روزی که روزه میگیرم مراقبت میکنم که هیچی نخورم، تو روز بعدی دوباره فرمان میاد که نخور اما میگه نه بخور، این بین خوردن و نخوردن مدام مجبور خودشو بالانس کنه، یه چکاب معنوی کنه. و خود اون روزه داریه، چون روزه معنوی اینه که من از گناه ها هم بیشتر فاصله میگیرم. پس دو تا مهارت ویژه توی این ماجرای روزه داریه رخ میده. اینکه خدا مستقیما میگه روزه تو رو تقویتت خواهد کرد. اگه میخوای قدرتت زیاد بشه، قدرت معنویت زیاد بشه و سلامت معنویت زیاد شه بابت هر مشکل هویتی و شخصیتی که تو زندگیت هست، اون مشکلات اخلاقی از جمله دروغ، این روزه گرفتن رو تمرین بکن و هرچی این تمرین بیشتر بشه قدرت تو بیشتر خواهد شد.
خب آیا مهارت دیگه هم وجود
بله،
داره؟
بله.
مایل هستین ادامه بدیم؟
بله. ما توی بحث مهارت‌های معنوی که مطرح می‌کنیم، تو اون بحث خودآگاهی نسبت به این که گفتیم دروغ توی عالم هستی با هیچ چیزی نمیخونه، چون کل عالم هستی عالم حقیقت و واقعیته. من اگر بدونم با دروغ خودم چه بلایی سر خودم میارم و چه آثار و نتایجی داره، قطعا خیلی به هم کمک میکنه که راحت تر بتونم دروغ رو کنار بگذارم. چون دروغ شعبده بازیش اینه که به من دروغ میگه دیگه، میگه موفق میشی. من پیشنهاد میکنم دوستان کتاب گرانقدر داستانهای شگفت از شهید آیت الله دستقیب رحمت الله علیه رو جز کتابای دم دستیشون بگذارن. من اصطلاحا میگم هندبوکتون باشه، به بچه‌هایی که دانشجو میگم تو کیفتون بگذارید، به خانمایی که خونه دارن میگم بذارید روی اوپنتون، به دوستانی که پای کامپیوترن میگم کنار کامپیوترتون باشه، چون داستان‌های یک صفحه و نیمیه که داستان نیست، راست‌هایی که دروغ‌های عالمو افشا میکنه. شهید دستقیب به عنوان یک عالم فرهیخته و کسی که سیر الالله رو به طور عملی نشون داد و پاداشش رو در حقیقت به عنوان شهادت دریافت کرد از خداوند، وقتی که میاد ماجرایی رو نقل میکنه برای ما نمیگه الا اینکه با یک واسطه یا دو واسطه این خبر به ایشون رسیده باشه. ماجراهای راستی رو از زندگی آدم‌ها میگه و تصویر واقعی رو پیش چشم ما میگذاره تو دنیای امروز که دروغ‌های زیادی ما میشنویم و متأسفانه خیلی وقتا باورشون میکنیم. خیلی وقتا لازم داریم که راست درمانی بشیم، انقدر حرفای راست بشنویم تا به دروغ‌ها به دیده شک نگاه بکنیم. و کتاب دومی رو که پیشنهاد میکنم همه دوستان یه بار دیگه نگاهش بکنن و کنار دستشون باشه، کتاب عزیز و گرانقدر اما مظلوم داستان راستان شهید مطهریه. شاید بعضی از دوستان گلگی کنن بگن خب خیلی کتابای جدیدم هست، چرا کتابای جدید معرفی نمی کنید؟ بله کتابای جدید خیلی خوبی هم هست، اما کتاب داستان راستان ویژگی های منحصر به فردی رو داره که اگر مقدمه این کتاب دوستان ببینن بعضی از اون ویژگی‌های منحصر به فردش رو به دست میارن. اصلا اسم داستان، داستان راستانه، یعنی اونهایی که تو زندگیشون راست بودن، راستگویی کردن و راستی رفتار کردن، ببینید که به کجاها رسیدند. شهید مطهری بابت این کتاب جایزه یونسکو رو دریافت میکنه، چیزی که متأسفانه خیلی کم در موردش صحبت می‌کنیم، چون شهید مطهری به عنوان یک شهید عزیز گرانقدر انقدر برای ما عزیزه که ما بقیه ویژگی‌ها برامون خیلی به چشم نمیاد. اما این رو باید بگیم، وقتی که شهید مطهری خواستن این کتاب رو بنویسن خیلی‌ها با ایشون مخالفت کردن، گفتن شما به عنوان کسی که فلسفه درس میدید در دانشگاه، فلسفه غرب درس میدید، فلسفه به عنوان یه درس جدی و خشک، حالا اومدید کتاب قصه می‌نویسید، اونم برای کتاب قصه‌ای که بیشتر بچه‌ها می‌خونن احیاناً. چون استدلال خیلی قشنگی میکنن، من خلاصش رو عرض میکنم. میگن که ما اگر بخوایم اصلاح بکنیم خودمون رو و جامعه رو، باید باور بکنیم حقیقت‌های گمشده‌ای در تاریخ وجود داره که اون حقیقت‌ها رو باید پیش چشم خودمون بگذاریم و این حقیقت‌ها وقتی بیاد سر زندگی ما قرار بگیره قطعاً یه جور دیگه‌ای میشه زندگی ماها. ما هم امروز متاسفانه مشغول میشیم به خیلی از خبرهای مختلفی که جلسات قبل هم اشاره کردم، از اون رکوردهای گینس گرفته تا انواع ماجراهای عجیب غریب و کارنوالها و جشنهای فاقد معنی و هویتی که تو همه جای دنیا رسمه، از جشن آب تا جشن نمیدونم گوجه فرنگی تا چیزهای مختلف. دنیای امروز دنیای سرگرمیه، به قول قرآن لهو و لعبه. قرآن میگه بین اینها راه خودت رو پیدا کن و بعد از اون طراحی بکن زندگی خودت رو، حتی اون اوقات فراغتت رو با شیرینی ارتباطات معنوی خودت زیبا و زیباترش کن. کتاب داستان راستان تو این زمینه خیلی میتونه کمک بکنه، من ببینم و الگو بگیرم. ما از توی این کتاب و کتاب شهید دستقیب یه سری متدهایی رو انشالله به مرور تو برنامه‌های بعدی خدمت دوستان عرض خواهیم کرد.
من نمی‌دونم دوستان ما فرصت کردن دو کتابی که شما فرمودید زیرنویس کنن یا نه. اگر دوباره یه بار دیگه بفرمایید که
کتاب داستان‌های شگفت از شهید آیت الله دستقیب رحمت الله علیه و کتاب داستان راستان از شهید استاد مطهری.
خب خیلی متشکرم دوستان محترم از اینکه با برنامه همراه هستید. من از شما تشکر می‌کنم. ساعت حدوداً 12:46 دقیقه هست. دوشنبه ها ما در خدمت مشاور بسیار محترم و گرانقدر هستیم، سرکار خانم نیلچی‌زاده، مشاور خانواده هستن و در این امر بسیار با تجربه هستن. فایل صوتی برنامه در اختیار کسانی هست که مایل هستن گذشته این برنامه رو دنبال بکنن، صحبت هایی که در روزهای گذشته مطرح شده توسط کارشناسان محترم، چه در روزهای دوشنبه چه در روزهای دیگر. اما یک میان برنامه ببینیم، انشاءالله فرصت کنیم که به سوالاتی که شما در پیامک ها مطرح کردید بپردازیم. 20303. خب همونطور که خدمت شما عرض کردم، امروز دوشنبه است و طبق روال دوشنبه ها در برنامه سمت خدا در محضر ارزشمند سرکار خانم نیلچی‌زاده هستیم. انشاءالله که فرصت کنیم به قسمت زیادی از پرسش های شما که در پیامک ها آمده پاسخ بدیم از طریق کارشناس محترم این برنامه. آماده هستید که من سوالات رو بخونم و تا زمانی که فرصت باشه انشاءالله جواب سوالات دوستان رو بدیم. گفتن که سلام، خسته نباشید. من خیلی وقت بود که دروغ میگفتم، ولی نزدیک به یک هفته است که سعی کردم دروغ نگم. اگه من توبه کنم که دیگه اصلا دروغ نگم، آیا خدا منو میبخشه؟
قطعاً میبخشه. اجازه بدیم به این دوست عزیزمون تبریک بگیم و به همه خوبانی که سعی کردن اون آهنهای زنگ زده گناه رو از قبل نمای دلشون دور کنن تا سمت خدا رو قشنگ بهشون نشون بده، در حقیقت اون جهت الهی که به دست آوردن رضایت خداست. اما بذارید اینجا دو تا مهارت تکمیلی هم به این دوستمون و همه دوستان یاد بدیم. یکی این که برای این که ما بتونیم ترک گناهان رو در خودمون نهادینه کنیم و دوباره برنگردیم، اون قانون تدریجی بودن رو فراموش نکنیم. یعنی به خودمون بتونیم ببخشیم، اگر اشتباه کردیم اینقدر دچار عذاب وجدان نشیم که مانع از این بشه موفق شیم. من اینجا تأکید میکنم روی همون موضوع نفس اماره و شیطان، یعنی یه دشمن درونی و یک دشمن بیرونی که مدام ما رو به سمت بدیها راهنمایی میکنه. ببینید شیطان تو شعبده بازی خودش دو تا کار انجام میده. یکی این که جای خوبیا و بدیا رو عوض میکنه. توی این شعبده بازی ببینید، ما داریم در روایت شریف میفرماید که قلب مؤمن، در تمثیلی که میفرماید قلب مؤمن بین دو انگشت خداست، رجا و خوف. در قلب مؤمن رجا و خوف، یعنی ترس و ترس از خداوند و امید، به یک اندازه متناسبن. حالا اگر هر کدوم از اینا بیشتر از حد متعادل بشه، من دچار عدم تعادل شخصیتی میشم. ببینید شیطان چی کار میکنه؟ اینجا شروع میکنه به وسوسه کردن. من خدایی نکرده دچار یک گناه شدم، همون گناهایی که پای آدم میلغزه و قرآن اسمش رو لمم گذاشت، یعنی وقتی که من ناگهانی یهو خودم رو توی یه اشتباه میبینم و بلافاصله اینجا به من میگه بلافاصله حواست باشه، توبه واجب فوریه، واجب اورژانسیه. متأسفانه ما شاید در تو با توبه خیلی این موضوع رو دقیق باز نمیکنیم، فکر میکنیم توبه کردن برای هر وقتی که بشه. توبه واجب اورژانسیه. اگر روی لباس سفید ما یه لکه چایی بریزه، یه مقداری چایی بریزه، اگر شما همون موقع بلافاصله رفتید شستید، اثرش از بین میره. به همین دلیل در روایت داریم تا 7 ساعت خداوند به ملائک میگه ننویسید گناهشو، چون نمیخوام حتی از پاک کنه استفاده کنه، ننویسید. شاید یاد من افتاد، به غلط کردن افتاد، گفت خدا یا غلط کردم، اشتباه کردم، برمیگردم. ننویسید. تا 7 ساعت در حقیقت این امکان هستش که من برگردم بدون اینکه هیچ خط خوردگی و قلم خوردگی توی پروندم باشه. و بعد از 7 ساعته که می نویسن، ولی همه عالم و ملکوت منتظرن که من برگردم. حالا این لکه چایی رو من میگم الان که نمیشه شست، میذارم شب میشورم. شب که میرم بشورم باید خیلی چنگ بزنم تا شسته شه. اگر گذاشتم آخر هفته قاطی رختا بشورم، حالا هرچی هم ماده سفید کننده روش بزنم، امکان داره یه تهرنگی ازش بمونه. به همین دلیل توبه واجب فوریه، واجب اورژانسیه. حالا من توی موقعیت خوشبختانه به این خودآگاهی رسیدم، پشیمون شدم و میخوام توبه کنم. برای توبه کردن اگر دوباره دچار اشتباه شدم، نگم که من که درست نمیشم، شیطونه که میخواد تو رو ناامید کنه. بعضیا میگن که ما ناامید از خودمون هستیم، میگیم همیشه باید ما ناامید از خودمون باشیم. ناامید از خدا نباشید. آدم توبه کار از خودش ناامید و به خدا امیدوار باید باشه. یعنی چی؟ یعنی شیطان چیکار کرد؟ من باید قبل از گناه از خدا میترسیدم، بعد از گناه به خدا امیدوار باشم. درسته؟ بهداشت معنوی من اینجوری رعایت میشه. قبل از این که من دروغ بگم، یه ریزه تو دل خودم بترسم نکنه خدا یهو پرده ستاریتشو برداره، معلوم شه من دارم دروغ میگم. یه ریزه تای دلم بلرزه. اون فرهنگ الهی مثقال و ذرتن، اگه یه ذره تو مثقالی اشتباه کنی میبینی، یا تو عالم هستی همه چی حساب کتاب داره. خب من نترسیدم. شیطان گفت ای بابا خدا ارحم و راحمینه، حالا یه دروغ بگو مشکلت حل شه، ان شاءالله بعدم توبه میکنی.
ایشالله تو مشکلی پیش نمیاد. حالا جالبه شیطون ایشالله هم میگه چون 6000 سال عبادت خدا رو کرده دیگه، بلده هر کسی رو چجوری سر کار بذاره.
واقعا عبارتهای شیطان این گونه است؟
کاملا با هر کسی با فرهنگ زبانی خودش با دیالوگ خودش همراه میشه. در هر گناهی که من کردم کارتش رو شارژ کردم، اون راحت تر به من تسلط پیدا کرده. قبل از گناه شیطون دل منو پر میکنه به رحمت خدا. جست خیلی جست قشنگه. میگم بابا خدا ارحم الراحمین، اینقدر سخت نگیرید. حتی تو یکی از پیامکایی که دوستان نوشته بود که دین خدا رو اینقدر سخت نکنید. دین خدا سخت نیست، خیلی آسونه. من چون به بدی ها عادت کردم، جدا شدن از بدی برام سخته.
من میخوام یه موردی رو خدمت شما بگم. پیامکا خیلی زیادن، امکانش
کاملش میکنم. چشم،
حتما.
بعد از گناه شیطان منو ناامید میکنه، میگه خجالت نمیکشی، تو این همه توبه کردی، ببین کارات درست نمیشه، دست بردار، تو آدم بشو نیستی. پیامای منفی رو بمبارون میکنه منو. قبل از گناه به رحمت امیدوارم میکنه، بعد از گناه از خدا منو میترسونه. خدا میگه چشماتو بشور، یه بار دیگه نگاه کن. قبل از گناه از من بترس، بعد از گناه تو آغوش رحمت من بیا. توبه یعنی این، یعنی قبل از گناه با خوف خدا خودتو پیشگیری کن از گناه. اگر دیدی افتادی توش، بعدش با رحمت خدا شستشو بده خودتو. هر وقت و هر قدر که گناه کردی، آغوش رحمت خداوند به سمت تو بازه. برای همینم میگن که توبه از همه زیباست، اما از جوانها زیباتره. چون جوانی زمانی که امکان اشتباه من بیشتره. به همون اندازه من اگر ارادم رو تقویت کنم، قدرتی رو پیدا میکنم که میتونم ره 100 ساله رو یک شبه برم.
خیلی ممنونم. دوستی گفتن که من قبلا دروغگو بودم، دروغ زیاد میگفتم، ولی الان نه. و دقیقا هم باز اشاره کردن که بعد از دیدن این برنامه تأثیر گرفتن و خواستن که دیگه راستگو باشن، ولی هنوز اطرافیان باورشون نمی کنن.
ببینید همونجور که در حقیقت میگن یه اصطلاحی در تو با درد و درمان هست، میگن که درد خروار میاد اما ذره ذره میره. درد گناه و بیماری هم همینطوره. من یه دونه دروغ میگم، دوتا میگم، سه تا میگم، یواش یواش آبرو و احترام و اعتماد رو از دست میدم. حالا میخوام به دستش بیارم، کار سختیه، طبیعی، زمان میبره. ما باید به خودمون و به دیگران فرصت بدیم تا باورمون کنن به عنوان یک فرد راستگو. اجازه بدین اینجا اشاره کنم به اون کلام زیبای امیرالمومنین. این در مورد همه ویژگی‌هاست، حتی تو بحث طب اسلامی هم در حقیقت میشه گفت فایل جدیدی رو میتونه باز بکنه. حضرت میفرمایند که درد تو در توه و تو خبر نداری، درمان تو هم در توه و تو از اون ناآگاهی. یعنی در درون تو اون مقام روح اللهی، اون برنامه نرم افزاری رایگانی که خدا رایت کرده رو وجود هممون هست، اونو که میتونی فعالش بکنی با کمک اهل بیت، با کمک قرآن، قطعا این توفیقت بیشتر خواهد شد و خداوند برای تو آبروی اضافه‌ای رو هم ایجاد خواهد.
گفتن که رئیس من دروغ میگه ولی من حقیقت رو میگم و به خاطر اینکه اون دروغ میگه من هم مجبور میشم دروغ بگم.
نکته قشنگی رو این دوستمون اشاره کرده. ما یه بحثی رو در روانشناسی داریم به اسم فرافکنی. فرافکنی یعنی اینکه هر کسی که دچار یه مشکلی هست دیگران رو با همون ویژگی میبینه. یعنی آدمی که اهل غیبته، اگر دو نفر دارن حرف میزنن میگه اینا دارن غیبت منو میکنن. اگه خودش دروغگوئه میگه ببین اینا دارن دروغ میگن. ویژگی درونی خودش رو به دیگران نسبت میده. حتی در حقیقت این تست های روشاخ در روانشناسی که لکه های جوهر هستش به افراد نشون میدن، هر کسی درون خودش رو به بیرون بازتاب میده، بعد میفهمن که ویژگی شخصیتی این آدم چیه. اون کسی که دروغگوه و ما فکر میکنیم ما رو داره به سمت دروغ میبره، مرحله اولینه. ببینید توی خوبی ها مرحله اولش مقداری سخته، مثل پوسته سخت گردوه، اما اگه شما تونستید اون پوسته ها رو بشکنید، وارد اون حقیقت و لب و لبابش میشید. من برای اینکه به رئیسی که فقط حرفای دروغ رو باور میکنه مجبور میبینم که خودم رو دروغ بگم و به دروغگویی عادت بدم، لازمش اینه که اعلام بکنم من راست خواهم گفت و میدونم که شما راست رو دوست دارید. تلقین مثبت. ما خیلی وقتا گفتیم برای اینکه بتونیم دروغگوها رو از دروغشون دور بکنیم، 3-4 تا کار میتونیم انجام بدیم که تو پیامک‌های دوستانم بود که گاهی ما میبینیم دیگران دارن دروغ میگن، چی کار کنیم؟ فرزند، همسر یا همکار یا دوستانمون. یکی از راهاش اینه تو تلقین مثبت بهشون کمک کنید. بگید که ما میدونیم که شما راستگویی رو دوست دارید. گرچه میشه اینجا دروغ گفت، حتی 3-4 تا جمله دروغ رو بگید، بگید میشه اینجوری گفت، میشه اینجوری گفت، اما اگر راستشو بخواید چیز دیگه‌ایه و اونجا جمله راست رو اعلام بکنید. این چندین بار وقتی که تکرار بشه، یعنی شما پیش چشم طرف میارید اون جمله های دروغ رو که خیلی از اطرافیان، شاید خیلی از کارمندا عادت کرده باشن به چاپلوسی و دروغ، بیان به دروغ چیزهایی رو بگن. بارها داریم که توی بحث در حقیقت حاجی نصیرالدین طوسی علیه الرحمه تو کتاب اخلاق ناصریش میگه، چون بحث اخلاق هستش برای سلاطین، برای کسایی که ریاست دارن، این آدم طبیعیه که خیلی وقتا دلش نخواد که بهش راست بگن، دوست داره همه ازش در حقیقت تشکر بکنن، بگن خیلی کاراش خوبه. گاهی اوقات ما توی موقعیت خودمون رو قرار میدیم که دیگران با دروغ‌هاشون موجب میشن ما آسیب بیشتری ببینیم. اینجاست که افراد میان سراغ کسایی که حتی اگر شده به شوخی بهشون راست بگن. مهارت دوم، افلاطون میگه ما عادت کرده ایم که شوخی ها را جدی تر از جدی بگیریم. اینجا یه مهارتی وجود داره که تو روحیه ایرانی هم هست، روحیه طنز گفتن. البته این غیر از اون ماجرای جوک گفتن و لطیفه هاست، چون تو پیامک هم بود که اگر ما اغراق کنیم طنز بگیم آیا باز هم دروغه؟ اگر طرف مقابل شما طنز شما رو، اغراق شما رو به عنوان واقعیت بپذیره، آره شما دروغ گویید. یعنی اینجا ظرفیت مخاطبتون مهمه. یا جمله شما اینقدر دو پهلویی که او دچار ابهام بشه، شما دروغ گویید. اما اگر قطعی میدونه که شما دارید در حقیقت یه تصویر بزرگتری رو نشون میدید، به قول معروف دارید درشت نمایی میکنید، در این حالت ایرادی نداره، به خصوص اگر متوجه یه حقیقتش میخواید بکنید. مهارت دوم، از اون روحیه طنزگویی استفاده کنید. در طبع شیرین ایرانی ها طنزگویی های زیبا و پاکیزه هم وجود داره.
اگر راستش را بگویم در مورد ایام گذشته زندگیم از هم میپاشد.
ببینید این توی در حقیقت پیامک های مختلفی من هم دیدم که دوستان گفته بودن. اگر گذشته های شما نقطه سر خطه، یعنی اشتباهاتی رو در گذشته انجام دادید و دیگه از اونها برگشتید و توبه کردید، هرگز حق ندارید از اون حرفی بزنید، چه به همسر چه به دوست فرزندان. یعنی گذشته ای که با توبه و با برگشتن از اون اشتباه پایان پیدا کرده، اگر شما اون رو بیان بکنید برای طرف مقابلتون، خداوند هم از شما رو برمیگردونه. چون داریم گناهی که پنهان باشه و شما آشکارش نکنید به پذیرش الهی و آمرزش الهی فوق‌العاده نزدیکه، اما وقتی آشکارش کردی چند تا مشکل پیش میاد. اولا قفه گناه میشکنه، ثانیاً خدا که بخشیده بود، تو چه حقی داشتی که آبروی خودت رو ببری؟ مؤمن آبروی خودش دست خودش نیست، دست خداست. اونجایی که میگه راست بگو، چون میگه من آبرو تو حفظ میکنم، اینجا میگه حق نداری راست رو بگی، چون این تمام شده و من خدا پاکش کردم، تو حق نداری اعلامش بکنی. حتی در رابطه با بعضی پیامک های دیگه هم بود، فکر میکنم شما دارید.
من همطوره، مثلا یه نمونش در مورد به خاطر حفظ آبروی یک دختر مجبورم دروغ بگویم تا خواستگارش او را رد نکنه.
اینجا در حقیقت ببینید گاهی افراد از ما مشورت میگیرن در مورد کسی یا جایی، میگن مثلا این آدم چه جور آدمی هستش برای همکار شدن، برای ازدواج، برای همسایه شدن، جستجو میکنن، تحقیق میکنن. آیا ما اجازه داریم که عیوب اون افراد رو بگیم یا نه؟ اگر اون عیوب ادامه داره، یعنی این آدم مشکل شخصیتیش، مشکل رفتاریش ادامه داره، ما شرعاً و قانوناً وظیفه‌مونه که راست بگیم، حتی اگر به ضرر اون آدم تموم بشه. چرا؟ چون در مشورت خیانت هر نداریم بکنیم. یعنی این فرد، این دختر خانم یا این آقا پسر مشکلی رو داره که ما به عنوان همسایه، ما به عنوان دوست یا همکار ازش باخبریم، ما حق نداریم با آینده و سرنوشت کسی بازی کنیم برای اینکه این آدم ازدواج کنه. نه، این خیانته و داریم. مؤمن چند تا ویژگی منفی هرگز در شخصیتش نیست، که خیانت، یکی دروغ. اینها قطعا توی مؤمن راه پیدا نمی‌کنه، یعنی اگه اینا اومد ایمان از یه در دیگه میره. اما حالت دوم، این آقا پسر یا این دختر خانم یا اون آقا و خانم مشکلی رو قبلا داشتن، 5 سال پیش، 10 سال پیش، یه رابطه غلط، یه رفتار غلط، یه اعتیادی مشکلی داشته، ولی تموم شده. شما حق ندارید از اون حرفی بزنید، یعنی اینجا حق ندارید پرونده گذشته ای رو که بسته شده، خداوند بهش خاتمه داده و خود این فرد با همت عالی تمومش کرده، شما حق ندارید پرونده او رو باز کنید. و داریم که اگر کسی عیوب دیگران رو جستجو کنه، تجسس کردن که تو بعضی از پیامک‌ها بود که گاهی اوقات ما مجبور به دروغ میشیم به خاطر اینکه انقدر تو زندگیمون دخالت میکنن، انقدر ازمون سوال میکنن که فکر میکنیم با دروغ میتونیم از خودمون دفاع کنیم. ما به این دوستان میگیم شما دروغ نگید، به اون دوستان هم میگیم شما راست بگید و خیلی وقتا پنهان کنید، راست نگید پنهان کنید، جوری بگید که طرف مقابل متوجه شما دوست ندارید جوابش رو بدید. و به اون دوستانی که سوال زیاد میکنن میگیم که شما در گناه در تمام این گناه ها شریکید، بدون اینکه از گناه اون نفر اول چیزی کم بشه، شما موجب دارید میشید که دیگران دروغ بگن. به همین دلیل تجسس چیزیه که تو قرآن نهی قطعی داره، ولا تجسسو، حق ندارید شما به زندگی دیگران کاری داشته باشید. حتی میگه اگه از جلوی در خونه کسی داری رد میشی، در خونه وازه، جزء نگاه های حرام اینه که شما تو خونه رو نگاه کنی، حق نداری نگاه کنی. کسی نامه ای رو باز کرده داره میخونی که شما نشسته، حق نداری نگاه کنی. اینا جزء نگاه های حرام هستش. اما یه توصیه دیگه ای میکنه قرآن، میگه و تحسسو، تجسس نکن اما تحسس بکن. هر دو با هی جیمی و سین هست. تحسس یعنی چی؟ یعنی همسایت، همکارت، دوستت، بچت، همسرت، حواست بهش باشه، نکنه توی اشتباه بیفته و تو بگی من بهش خوب کاری نداشتم، گفتم خودش عقلش میرسه، خودش میدونه، یا گفتم تو زندگیش وارد نشم. این جزء اشتباهات بزرگه. میگه به عنوان یک فرد دلسوز حواست باشه و کمکش بکن. خب الان این همکار از عیبی از دیگران باخبره، یا حتی با روحیه کنجکاوی سعی میکنه عیوب دیگران رو جستجو کنه. روایت شریف به عنوان یه فرمول تو عالم هستی داره یه نقشه‌ای رو پیش چشم ما باز میکنه. میگه اگر شما عیوب دیگران رو جستجو کردید و آشکار کردید، قطعی بدونید از این دنیا نمیرید مگر اینکه دیگران به مثل اون عیب یا بدتر از اون عیب شما رو سرزنش خواهند کرد. یعنی همون چیزی که مولانا در مثنوی میگه که عالم هستی کوه و رفتار ما صدایی که ما در کوه میکنیم، ریاکشن اون، بازگشت اون قطعاً به خود ما در همین دنیا رو خواهد داد، گاهی دیر، به خاطر همین هم غفلت برای ما ایجاد.
خیلی متشکرم. خیلی از سوالامون فکر میکنم چیزی در حدود 2 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم و گمان میکنم در این 2 دقیقه ما باز هم فرصت رو غنیمت بشماریم و یه سوال دیگر رو هم
اگه اجازه بدید من اون سوال رو جواب ندم، چون برای دوستان یه هدیه آوردم امروز.
حتما هدیه.
اجازه بفرمایید که این مطلب رو عرض کنم. ما تا اینجا در حقیقت مهارت‌های عمومی که برای همه عادت‌های منفی و گناهان بود عرض کردیم که در مورد دروغ هم به طور مسلم اثرگذاره، اما در مورد خود دروغ به طور مشخص آیا مهارت ویژه‌ای هست که بشه دروغ رو مدیریتش کرد، کنترل کرد؟ من دروغ میگفتم، میخوام دیگه دروغ نگم، چی کار کنم؟ آیا راهی وجود داره؟ سال 2003 دانشمندا به یک کشفی رسیدن. اونم این که آدمایی که دروغ میگن در قسمت پیشانیشون که اصطلاح قرآنی ناسیه هستش، ناسیه محلی هستش که پیشانی هست و موهای جلوی سر، دقیقاً جایی که ما پیشانیمون رو روی مهر میگذاریم برای تعظیم خداوند و سجده به درگاه خداوند میبریم، و به قول اونهایی که روی میدانهای انرژی کار میکنن، چاکرای پیشانیه که یکی از مهمترین میدانهای داد و دهش انرژیهای مثبته. حالا دانشمندان به این نتیجه رسیدن قسمته، اون قسمتی از مغز که مسئول راستگویی و در حقیقت دروغگوییه، برنامه ریزی و تصمیم گیری هست، در قسمت پیشانیه. اجازه بدید کوتاه عرض کنم با وقتی کمی که داریم، اگر لازم شد جلسه بعد تکمیلش کنیم تو مهارت‌های بعدی. قرآن میگه که اون آدم‌هایی که دروغ میگن پیشانیشون نشانه داره، در سوره علق آیه 9 تا 19 آیه شریفه،
تن کاذب و تن خاطئه،
دقیقاً یعنی پیشانی دروغگوی خطاکار، که دانشمندان این نتیجه رسن کسی که داره دروغ میگه این قسمت پیشانی شروع می‌کنه به جریان خون شدید و فعالیت. نتیجه، راه حل بگید، مهارت برای کنترل دروغ، سجده. دقیقاً آیه آخر سوره علق می‌فرماید که سجده کن و به خدا نزدیک شو.
یعنی در همون لحظه‌ای که تصمیم می‌گیریم دروغ بگیم، یک لحظه متوقف بشیم، سجده بکنیم و
هر موقع می‌خوایم توبه کنیم، و هر موقع که می‌خوایم توبه کنیم، ما اسمش رو گذاشتیم سجده‌های بی‌بهانه. سجده‌ای برای عفو و برای شکر. سجده کمک میکنه این میدان‌های انرژی فوق‌العاده قوی بشه و فرد تو این حالت به بالاترین درجه برسه. در روایات داریم مؤمن وقتی که سرشو میگذاره به سجده برای خداوند، شیطان شروع میکنه به زجه زدن، که خدایا
نور از سجدگاه تا عرش برمی‌خیزد.
خدایا من سجده نکردم و رانده شدم و او داره سجده میکنه و به تو نزدیک میشه و این چیزیه که شیطان رو و اون انرژی های منفی رو که به سمت گناه ما رو هدایت میکنه کاملا دور میکنه. برای مبارزه با دروغ سجده های مستحب، سجده های شکر یکی از بهترین مهارت های سلامت معنوی هست.
خب متشکرم، شما به ما یه هدیه دادین، دوستان ما هم در اتفاقمان یه هدیه به ما دادن. وقت برنامه رو در حد 3 دقیقه دیگه تمدید کردم. اگر مایل هستید سوال مطرح بشه، اگر
من آدرس این موضوع رو چون دوستان شاید بخوان که بیشتر تتبع کنن و جستجو عرض میکنم، سایت دایره المعارف اعجاز علمی در قرآن و حدیث، یک بار دیگه عرض میکنم، سایت دایره المعارف اعجاز علمی در قرآن و حدیث در مورد دروغ گفتن، این کشفیات جدید در حقیقت سال 2003 دانشمندان رو میگه و رابطه اون رو با ماجرای ناسیه. حالا که این فرصت رو داریم بذارید این بحث رو تکمیلش بکنیم. ببینید در سوره شریفه هود آیه مبارکه 56 میفرماید که از زبان حضرت هود علی نبینا و آله و علیه السلام، چون حضرت هود جز اون پیامبرانیه که فوق العاده تکذیب میشه، یعنی میگم که تو داری دروغ میگی. حالا حضرت هود کلامی رو میگن، میفرمایند که انی توکلت علی الله، من به خدا توکل میکنم. آدمی که راست میگی و از راستگوییت میترسی، آدمی که مدام بهت دروغ میگن و مدام میگن تو دروغ میگی، از این آیه شریفه کمک بگیر. یک، توکل به خدا بکن و حواست باشه کسی که با خدا و با فرمولهای الهی حرکت بکنه قطعا خدا او رو رها نخواهد کرد. توکلت علی الله ربی و ربکم ما من دابتن الا هو و آخذن به ناسیتها. اینجا حضرت هود میگن که هیچ جنبندی روی این کره خاکی نیست الا اینکه خداوند پیشانی او در اختیارشه، خداوند پیشانی او رو خواهد گرفت، موهای جلوی پیشانی رو. این جایگاه ویژه‌ای که گفتیم جایگاه در حقیقت این بخش آهیانه یا پیشانی که بیشترین فعالیت رو در مورد راستگویی و دروغگویی داره. ان ربی علی صراط مستقیم، قطعا پروردگار من در راه مستقیمه. یعنی اگر شماها دروغ بگید بخش نرم افزاری وجود شما پیشانیتونه که روز قیامت کاملا اینها رو آشکار میکنه. توی دنیا هم این بخش بیشترین ویژگی رو داره. بعضی از دوستان تو پیامکاشون بود که مثلا ما داریم، شما گفتید دروغگوها رسوا میشن، ما داریم آدمایی رو که حرفه‌ای دروغ میگن، کارشون هم پیش میره، کسی هم مچ رو نمیتونه بگیره
و زندگیشون خوب هم پیش رفت
ظاهرا.
خب برای اینکه پاسخ این سوال رو بدیم یک فرصت دیگه لازم داریم و در برنامه بعد انشالله. من از شما تشکر میکنم، خیلی ممنونم، با صبر و حوصله و با انرژی خیلی زیادی پاسخگوی سوالات بودین، در مبحث دروغ مطالب خیلی ارزشمندی رو به ما گفتید. نمیدونم هفته آینده باز هم در این مورد صحبت خواهیم کرد.
هفته آینده اجازه بدی که ما بحث دروغ رو یه تکمیله کوتاهی براش بزنیم و بحث سخنچینی رو که تعداد زیادی از دوستان خواسته بودن داشته باشیم و انشاءالله تو بحثای بعدیمون بحث مهارت‌های ترک غیبت، تهمت و مشکلات بعدی
رو خدا فرصتی برای ما نمونده برای یکایی که شما آرزوی سلامتی میکنیم. ممنون از همه شما که با 20303 با ما در تماس هستید، نظرهای خودتون رو ابلاغ میکنید، انتقادهای سازندتون رو هم همینطور. مواظب خودتون باشید، خدا نگهدار.
گناهان به تاراج می‌بردند و در این هیاهو مردمان چشم انتظار پاسخ پیکی که توبه ام به سویت فرستاده بود تا بپذیری و نجاتم بخشی از این یکمای درون. دستهایم به نظر پذیرشت صدقه می دادند تا شاید که ناگاه مهربانی تو آینه شد و نوری از آن از مرز من و خطا و گناه گذشت و به توبه ام رسید. خداوند، هنوز هم به یادگار دارم آن آینه را و من و اعمال و مردمان چشم همه در آن پیدایی و میدانم که تو میبینی و بر تو پیداست آنچه در آینه بر من و مردمان چشم پوشیده است.
تو پیدا
و آینه که نه تصویر مرا، که خود مرا به سمت تو و آسمانت بازگشت می‌دهد، تا در محضر تو شماره کنم عدد نیک و بدی را که با خود